اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات ختم فهم. یه بخش آخر از حدیث شریفی که از امام کاظم علیه السلام از کتاب تأویل الآیات نقل کردیم، بخش آخرشمون که انشالله امشب اون بخش رو میخونیم. عرض کردیم که نور اهل بیت، انوار اهل بیت علیهم السلام، همونطور که در مقام خودش هست تجلی به مراتب پایین هم میکنه و در تجلیش به مراتب پایین امکان معرفت توحید برای اهل عوالم پایین پیش میاد. یکی از اون مراتبی که انوار اهل بیت علیهم السلام به اونجا تنزل کردن و تجلی کردن و یک تجلی جزئی از اون رتبه رو ما هم حس کردیم و یه خبری ازش به ما رسیده، همین عالم دنیاست که حدیث شریف به اینجا رسید که اون نور وقتی در پشت انبیا قرار گرفت، از پشتی به پشتی و از رحمی به رحمی منتقل شد، حضرت فرمود من غیر نجاسته، هیچ گونه نجاستی عارضش نشد، بل نقلا بعد نقل، حضرت فرمود فقط منتقل میشد، لا من ماء مهین، نه از اون آب جهنده، ولا من نطفه خطره، نه از نطفه ای که نجاست درش هست، که سایر خلقه، مثل سایر مخلوقات که وقتی به عنوان مثال مثلا فرض بفرمایید که ژن یک صفتی وقتی میخواد به مثلا دو نسل سه نسل بعد بره از طریق همون کروموزوم ها و نطفه و اینها منتقل میشه، همون مثل سایر خلق منتقل نشد اون نور، بل انوارون، بلکه انتقال نور بود و در نور هیچ گونه نجاست و کثافتی نیست، و بلکه نور، سلام علیکم، و بلکه نور همیشه غلبه داره، چون نور نور اهل بیته. برای همین در روایات مختلف وارد شده که وقتی که انوار اهل بیت علیهم السلام در پشت هر کدوم از انبیاء الهی قرار می گرفت یا اوصیاء انبیاء مثل حضرت ابو طالب علیه السلام یا حضرت عبدالمطلب، یک آثار معنوی در اون فرد ایجاد می شد. مثلا برای حضرت عبدالمطلب یا حضرت ابو طالب داره از وقتی که انوار پیغمبر اکرم و امیرالمومنین در پشت این بزرگوار قرار گرفت، حیوانات وحشی و حیوانات درنده رام اینها شدن و مطیع اینها می شدن، اینها به برکت وجود اون نور بود. پس اینطور بود که اون نور نه تنها نجاستی عارضش نمی شد، بلکه به تعبیر امام کاظم علیه السلام فی طبقت العلیا، در عالی ترین و لطیف ترین و بهترین طبقه از ابدان انبیاء عظام الهی قرار می گرفت و آثاری هم به همراه خودش داشت و این یه فخر و افتخاری برای اون نبی بود. بل انوار انتقل من اسلاب طاهرین الى ارحام المطهرات، بلکه انواری بودند که منتقل شدند از پشت‌های پاک به رحم‌های مطهر. چرا حالا کیفیت نزولشون در این عالم و انتقالشون از پشتی به این پشتی به پشت دیگری به این شکل و مانند سایر مخلوقات نیست؟ حضرت فرمود لانهم صفوت الصفوه، چون اهل بیت علیهم السلام برگزیده برگزیده ها هستند. استفاهم لنفسه، خداوند اینها رو برای خودش برگزیده. سایرین برای اهل بیت برگزیده شدند، اما اهل بیت برای خدا برگزیده شدند. و دیگه بین اهل بیت علیهم السلام و خدا حجابی نیست. و جعلهم خزان علمه، و خداوند تبارک و تعالی اهل بیت رو خازنان علم خودش قرار داد. و بلغا عنه الى خلقه، و اهل بیت رو رسانندگان از جانب خودش به خلقش قرار داد. چه چیزی رو رسوندن اهل بیت؟ یعنی دیگه تمام معارف، تمام حکمت ها، تمام حقایق، از حقایق شهودی و علمی و فکری و وهمی و ذهنی و گفتاری و اینها، هر چه که خداوند تبارک و تعالی میخواست به مخلوقات برسونه از طریق اهل بیت علیهم السلام رسوند و این کار رو انجام داد. خوب دقت بفهمید این چند جمله آخر رو که خیلی مهم هست. حضرت فرمود اقامهم مقام نفسه، خداوند تبارک و تعالی این انوار رو در جایگاه خودش قرار داد برای مخلوقات. اقامهم مقام نفسه، اقامه کرد اهل بیت را در جایگاه خودش. خداوند اقامه کرد اهل بیت رو در جایگاه خودش. این عبارت قائم مقام بودن اهل بیت علیهم السلام، اینجوری که من گشتم در چهار روایت، یعنی با چهار سند مختلف وارد شده. یه دونش در بهار الانوار هست که از کافی نقل کرده مرحوم مجلسی، یه دونش همین حدیث هست، یه دونم اون خطبه قدیریه امیرالمومنین که در وصف پیغمبر است، دقیقا همین عبارت آمده که خداوند پیغمبر را در جایگاه خودش قرار داد. یه عبارت دیگه داره که قائمون مقامه، اهل بیت قائم شدن در مقام خدا. اما اگه کسی بخواد این قائم مقامی رو متوجه بشه، باید به علتی که آوردن دقت کنه. چرا اهل بیت رو خداوند قائم مقام خودش قرار داد؟ چرا امیرالمومنین رو قائم مقام خودش، پیغمبر اکرم رو قائم مقام خودش قرار داد؟ حضرت فرمود لانه لا یرا ولا یدرک ولا تعرف و کیفیته ولا انیته. خداوند اهل بیت رو قائم مقام خودش قرار داد چون خداوند دیده نمیشه، درک نمیشه، کیفیت و انیت خدا فهمیده نمیشه. چون ذات خداوند تبارک و تعالی از دسترس بشر و خلق کلن دور هست و محال کسی راهی به ذات خداوند تبارک و تعالی داشته باشه، چون خداوند نامحدوده، ما محدودیم و نامحدود هیچ وقت در محدود قرار داده نمیشه، بخشی از نامحدود هم در محدود قرار داده نمیشه، به شرط اینکه اون نامحدود بسیط باشه، مرکب نباشه، جز جز نباشه. خداوند تبارک و تعالی مثل آب دریا نیست که ما بگیم آقا اگه همشو نمیتونیم بخوریم یه ظرفی برداریم استفاده کنیم، یه لیوانشو حالا استفاده کنیم. چون آب یه نحویه که میشه لیوان ازش جدا کرد، ولی ذات خدا طوری نیست که بشه چیزی ازش جدا کرد و چی ازش فهمید. لذا یا باید کسی محیط به خدا بشه یا اصلا راهی به خدا نداشته باشه. یا باید محیط به خدا بشه فردی، یعنی احاطه پیدا کنه و کل خدا رو بفهمه، چون خدا یک حقیقتی که مرکب نیست. اگر کسی بگه خدا رو شناختم، یعنی همه خدا شناخته شده، و خب وقتی همه خدا مورد شناخت کسی قرار بگیره، این فرد محیط به خدا شده و خدا رو تونسته در خودش قرار بده به طور کامل. خب این فرض که شدنی نیست، یه فرض دیگه میمونه و اون اینه که خداوند تبارک و تعالی کلن شناخته نشه، کلن شناخته نشه، و این فرض صحیحه. پس چون خداوند تبارک و تعالی شناخته نمیشود، باید برای اینکه مخلوقات در این مدارجی طی مسیر بکنن و به معرفت خدا برسن و به توحید برسن، باید یه حقیقتی خلق بشه، باید یه حقیقتی در جایگاه توحید قرار بگیره. دقت بفرمایید، در زیارت جامع کبیره به اهل بیت علیهم السلام میگیم ارکانن لتوحیده، اهل بیت ارکان توحید خدا هستن. با یه تأمل خیلی کوتاه در این جمله شریف که در جاهای مختلف هم آمده، همین موضوع دوباره تأکید میشه و فهمیده میشه. اهل بیت علیهم السلام ارکان توحید هستن. ما سوال میکنیم از خودمون، یعنی فکر داریم، فکر میکنیم با خودمون، میگیم توحید خدا چیست که اهل بیت ارکانش هستن؟ توحید خدا چیست که اهل بیت ارکان اون هستن؟ اگر کسی بیاد بگه آقا مراد از توحید خداوند تبارک و تعالی همون خود ذات خداست، که این جمله بزرگترین جسارت به ساحت خداوند تبارک و تعالی میشه. اهل بیت میشن ارکان ذات خدا، یعنی خداوند تبارک و تعالی قوامش به اهل بیته، چون میدونید رکن هر شیعی اون شیع قوامش به رکنه. شما وقتی رکن یه شیعی رو بردارید یا ارکان یه شیعی رو بردارید، اون شیعی از شیعیتش میفته، تغییر حالت میده. یه جورایی هر شیعی به ارکان خودش نیازمنده. خب خداوند تبارک و تعالی که به اهل بیت نیازمند نیستش که. پس این که میگیم اهل بیت ارکان توحید هستن، معنا نداره که مراد از توحید خداوند ذات خداوند باشه. بگیم اهل بیت ارکان ذات خدا هستن و بنابراین خدا به ارکانش نیاز داره که اهل بیتن، پس خدا به اهل بیت نیاز داره، نعوذ بالله. پس مراد از توحید ذات خدا نیست. حالا که ذات خدا نیست، یه حقیقت دیگه‌ای باید باشه به هر حال. یک حقیقتی است که اسمش توحید خداست، یک، و ثانیاً این توحید تشکیل یافته از یک ارکانی است که اون ارکان اهل بیتن. اینو ما بهش میگیم توحید ظهوری. بهش میگیم که اهل بیت آیات تعریف و تعرف خدا هستن، یعنی یه مقامی داریم که خداوند شناخته نمیشه، ذات خداوند هیچ. اما یه جایی هست که خدا اون حقیقت رو خلق کرده، گفته هر کس به اندازه خودش از این چیزی بفهمه من رو فهمیده، توحید من رو فهمیده، کمالات رو درک کرده. این بهش میگیم توحید ظهوری. بهش میگیم ظهور خدا در خلق، یعنی خداوند یه خلقی رو خلق کرد که سایر مخلوقات که او رو میبینن نمیتونن تشخیص بدن که او خدا نیست، در حالی که خدا نیست، ولی سایر مخلوقات نمیتونن تشخیص بدن که اون خدا نیست، ولذا او رو در جایگاه خدا برای خودشون قرار میدن و در او اصلا و ابدا حیثیت خلقی نمیبینند. نه این که تصور دارن که او خلق خداست پس ما او رو میپرستیم، نه این که تصور دارن این موجود نقصی درش راهبر هست و در این حال ما به سمت او رو میکنیم، چنین چیزی نیست. هیچ گونه تصور نقص و ظلمتی درش نیست. اینو بهش میگن خداوند، بهش میگن توحید ظهوری. به این معنا اهل بیت ارکان توحیده، یعنی لا اله الا الله به واسطه انوار اهل بیت در عالم منتشر شده. این همون عبارت دعای شریف رجبیه است که بهم ملأت سماعک و ارزک حتی ظهر ان لا اله الا انت. یه لا اله الا اللهی هستش که آشکار شده، این به واسطه اهل بیت آشکار شده. در این مقام اهل بیت ارکان توحید هستن. این همین مقامی است که اینجا موسی بن جعفر علیه السلام فرمود خداوند اهل بیت رو اقامه کرد در جایگاه خودش، در جایگاه خودش قرار داد. چرا؟ چون خود خدا لایوراست، لایدرکه، دیده نمیشه، درک نمیشه. لا تعرف و کیفیته ولا انیته، کیفیت و انیت خدا شناخته نمیشه. حالا که اینطور شد و اهل بیت علیهم السلام حقیقت وجودیشون، مبدع وجودیشون، انوارشون خلق میشه برای اینکه توحید رو در عالم منتشر بکنه، مشخص میشه که اول جایگاهی که ما باید در فضائل اهل بیت علیهم السلام معتقد بشیم و اول معنی که از الفاظی که در فضائل اهل بیت آمده، مثلا آمده اهل بیت مبلغ عن الله هم. از جانب خدا میرسونن، از جانب خدا نطق میکنن، خلیفه خدا، امین خدا، این عبارات حجت خدا، این عباراتی که آمده را ما باید اول در اون جایگاه پیاده کنیم. برای همین خود امام کاظم علیه السلام اینجا نتیجه گرفتن از این جمله، فرمود فهاولا، حالا که خداوند اهل بیت رو در جایگاه خودش اقامه کرد، علیکم السلام، پس ایشان الناطقون المبلغون عنه، اینا نطق کنندگان به نطق حقیقی، به نطق حالی و رسانندگانی هستن از جانب خدا. چه چیزی را؟ اینجا تو روایت نیامده که ما به قرینه همین جمله قبلی میفهمیم دیگه توحید خدا رو، اینا نطقشون توحیده. لذا اون روایات دیگر زیادی که داره ما بودیم و هیچ موجودی نبود، ما خدا را تسبیح میکردیم، تسبیح مقالی و گفتاری نیست، یک صوتی نبود که ایجاد بشه. این تسبیح تجلی تسبیحه، حقیقت تسبیحه، یعنی حقیقت سبحان الله در انوار اهل بیت قرار داده شد. لذا نور اهل بیت آشکار کننده حقیقی تسبیحه. و میدونید در آشکار کردن و در گفتن قوی ترین بیان، بیان حالی است نه بیان مقالی. یا من به شما میخوام مثلا فلان شهر رو توضیح بدم یا فلان محله رو برای شما توصیف میکنم، حتی از مقداری که بیان گویا باشه میتونم، اما قوی تر از این که دست شما رو بگیرم ببرم داخل همون محله یا همون شهر نشونتون بدم اونو. پس این که در روایات زیاد داره ما بودیم هیچ موجودی نبود، ما تسبیح میکردیم خدا رو، ما حمد میکردیم خدا رو، این حقیقت، خود حقیقت حمد در اهل بیت بود، خود حقیقت شکران خداوند، تشکر از خداوند، همون حقیقتش انوار اهل بیت بود، حقیقت انوار اهل بیت همون سبحان الله بود. برای همین است اینجا هم باز نکته ایه، شما در ذکر شریف صلوات، خب یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام، ببینید چقدر اینا با هم دیگه هم منظمه. فرمود ان الصلاة علی محمد و آل محمد، ذکر صلوات عند الله تعدل عند الله، نزد خدا مساوی است با التسبیح و التهلیل و التکبیر. یعنی سه رکن اصلی توحید که سبحان الله است، لا اله الا الله است و الله اکبر است، صلوات به اهل بیت علیهم السلام نزد خدا مساوی با تسبیح و تهلیل و تکبیره. یعنی در صلوات که این طرف رکن صلوات چیست؟ پیغمبر و اهل بیت پیغمبر است، یعنی قطب صلوات، مرکز صلوات پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، اون طرف تسبیح و تهلیل و تکبیره. چرا این موازنه برقراره؟ چون در حقیقت پیغمبر اکرم و حقیقت اهل بیت علیهم السلام همون تجلی تکبیر و تهلیل و سبحان الله و تسبیحه. بعد اینجا حضرت فرمودن که پس اهل بیت نطق کنندگان و رسانندگان از جانب خدا هستند، المتصرفون فی امرهی و نهیهی. مشخصه دیگه وقتی اون مقام رو دارن صحبت میکنن که قائم مقام خدا هستن، دیگه اونها به اذن الله متصرف در امر و نهی خدا هستن. پس هم درسته بگیم آقا شارع خداوند تبارک و تعالی هست، هم درسته بگیم شارع پیغمبر اکرم و اهل بیتن، هر دوش درسته، هم درسته بگیم اهل بیت حلال کردن آنچه را که میخواستن و حرام کردن آنچه را که میخواستن، نه برای اسلام، برای همه ادیان، نه فقط برای در تشریع عالم، در تکوین عالم هم همین بود. اهل بیت کردند آنچه را که خواستند، هم این درسته بگیم، هم بگیم خدا کرد آنچه را که خواست. و اینا باید فهمیده بشه تا اون فضیلت حضرت زهرا سلام الله علیها فهمیده بشه، ولی حقیقتش فهمیده نمیشه. اون که فرمود یرضا لرضا، خداوند راضی میشود با رضایت حضرت زهرا، رضایت خداوند تبارک و تعالی در رضایت حضرت زهرا متجلی است، دو چیز نیست، یک حقیقت است. همونطور که من وقتی که من با دستم یه شیئی رو به شما میدم، دو تا فرد نیست، دو تا کار نیست، یک کاره که من از طریق دستم انجام میدم. رضایت خداوند تبارک و تعالی هیچ چیزی در ذات خدا نیست، رضایت خداوند تبارک و تعالی یک حقیقت است که در قلب از زهرا متجلی میشه. و یغضب لغضب فاطمه، غضب خداوند تبارک و تعالی حقیقتش در قلوب اهل بیت علیهم السلام متجلی میشه. اینطور نیست که ما بگیم خداوند، داریم در مقام حقیقت اهل بیت صحبت میکنیم، ما در انوار اهل بیت صحبت میکنیم، یعنی در مبدا وجودیشون. اینطور نیست که بگیم امیرالمومنین راضی میشوند سپس خدا راضی میشود، یا اول خدا راضی میشود سپس امیرالمومنین راضی میشود، اینطور نیست. یک رضایت است که از اهل بیت آشکار میشه و این رضایت اللهه، چون خدا وجود اهل بیت رو اینطور قرار داده، یعنی خدا نمای کامل قرار داده، جمیع افعال خدا، اسماء خدا همه از جانب اهل بیت و از مبدع وجودی اهل بیت با عالم آشکار میشه. ببینید تمام عباراتی که گفتیم همه به یه طریق در این روایت شریف آمده. میفرماد فیهم یظهر و قدرتو، در اهل بیت آشکار میشود قدرت خدا. خیلی عبارات اون عجیبه ها، یعنی بسیار بسیار عبارت عمیقیه. قدرت خداوند تبارک و تعالی، قدرت فعلی خدا، نه قدرت ذاتی خدا، قدرت فعل خداوند، که خدا میخواد قادر است چه کارایی رو انجام بده خدا، یا خدا قادر است مثلا این عالم رو از بین ببره عالم دیگه ای بیاره، خدا قدرت داره هرچ به هر کاری، ان الله علی کل شیء قدیر، هر چیزی که اسم شیء برش صدق خونه خدا قادره برش. این قدرت خدا در اهل بیت آشکار میشه، در انوار اهل بیت آشکار میشه، از اهل بیت به بیرون منتشر میشود. فیهم یظهر قدرته و منهم ترا آیاته، از اهل بیت دیده میشود آیات خدا. اگر کسی میخواد که امام رضا علیه السلام فرمودند خداوند معروفم بالآیات، خدا رو اگه میخوای بشناسی به وسیله آیاتش خدا شناخته میشه، اگه خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرموده سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما آیات خودمون رو در آفاق و در انفس نشون میدیم تا اینکه حقانیت و توحید من براشون آشکار بشه، اگه خداوند فرموده در قرآن کریم که ما این آسمان‌ها و زمین رو خلق کردیم، یتنزل الامر بینهن، امر بین این آسمان‌ها و زمین در تنزل و در عروج هست و این کار رو آشکار کردیم، زمین و آسمان و این عالم رو به پا کردیم، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، تا اینکه شما پی به قدرت خدا ببرید. این بساط اگه به پا شده که افراد از آیات خداوند تبارک و تعالی به خدا شناسی برسن، حضرت میفرماید منهم ترا آیاتو، از اهل بیت، از انوار اهل بیت آیات خدا دیده میشه. یعنی جمیع اون چه که از آیات الهی و آیات توحیدی هست در اهل بیت و از اهل بیت به بیرون منتشر میشه. و بهم و منهم عرف عباده و نفسه، خیلی عبارات زیبایی است که گره گشاست. در روایات بسیار زیاد متعددی داریم که فرمودن اهل بیت که ما خدا رو توصیف نمی کنیم الا به ما وصف بهی نفسه، ما خدا رو توصیف نمی کنیم، خدا توصیف بردار نیست الا به آنچه که خداوند به وسیله آن چیز خودش رو توصیف کرده است. یعنی شما اگه بتونی متوجه بشی که خداوند به چه چیزی خودش را توصیف کرده، اون وقت میتونی به همون چیز، به همون اندازه‌ای که برات توصیف کرده خودش، خدا رو توصیف کنی، و الا باب توصیف بسته است، نمیتونی حرفی بزنی در مورد خدا. اینجا میفرماد اون چیزی که خدا به وسیله اون چیز و از اون چیز خودش رو خدا معرفی کرده، یا به تعبیر دیگه توصیف کرده، فرقی نمی کنه، به وسیله اون موجود و از اون موجود خودش رو خدا معرفی کرده و توصیف کرده، می فرماد اهل بیت. یعنی اون عرض می کنم که اگر روایات دیگر فرصت می بود که مقدار بحث دقیق تر جلو بره، فقط اشاره می کنم چون وقت نیست، یه روایاتی داریم آقا این تشبیه در توحید اشتباهه، تعطیل هم اشتباهه. یعنی خدا رو کسی بخواد بشناسه به تشبیه، بگه مثلا فرض کنید، بگه آقا مثلا نور خورشید چقدر زیاده، خدا مثلا 1 میلیارد برابر نورش زیاده، مثلا به تشبیه بخواد بشناسه، یا بگه همونطور که مثلا علم من به شما منتقل میشه، از علم من هم چیزی کم نمیشه، ذات خدا هم اینطوری در شما تجلی کرده، از خود خدا هم چیزی کم نشده. بخواد خدا رو کسی به تشبیه بشناسه، یعنی از مخلوقات و روابط و احکام حاکم بین مخلوقات یه قاعده ای رو استنتاج کنه، اون وقت اون قاعده رو در مورد خدا هم پیاده کنه، میشه خدا رو به تشبیه شناخته. این از نظر اهل بیت و از نظر عقل و قرآن منفیه، این غلطه، این توحید توحید نیست، کفر شرک. یه مذهب دیگه هم در توحید هست، اونم باطله. یه مذهب دیگه هم هست اونم باطله، اونم مذهب تعطیله. تعطیل اینه که کسی اینطور بگه، بگه خداوند تبارک و تعالی امر عالم رو واگذار کرده به این موجودی غیر از خودش، خودش در کار نیست، خداوند در کار نیست، خدا دیگه کاری نیست، عالم رو خلق کرد مثلا داد دست اهل بیت، خودش نشسته کنار. تعطیل، اینم مذهب تعطیل، اینم اشتباهه. یعنی کسی بخواد ذات خدا رو بشناسه اشتباهه، کسی بخواد خداوند تبارک و تعالی رو در افعالش منعزل کنه و عزل کنه، اینم اشتباهه. فرمودن مذهب صحیح بین این دوتاست. مذهب صحیح تو روایت داره همینه، الا به ما وصف به این نفسه. مذهب صحیح این است که توحید رو خداوند تبارک و تعالی، اولا که ذات خدا شناخته نمی شود، ثانیاً معنای شناخته نشدن خداوند تبارک و تعالی این نیست که خلق مکلفه به توحید نیستند، بلکه باید در دایره اسماء و صفات فعلی خداوند تبارک و تعالی کسب معرفت کنند. اون میزان و محل اسماء و صفات الهی اهل بیت هم. این مذهب وسط که عرض کردیم، توحید ذاتی و توحید ظهوری. توحید ذاتی دربش بسته است، کسی راهی نداره. توحید ظهوری در اهل بیت، اگه کسی این دوتا رو با هم دیگه جمع کنه به توحید رسیده، والا نه، یا صوفی مسلک میشه یا میره توی حرفای وهابیا و اون طرفی میشه، یعنی از این ور بوم میفته یا از اون ور بوم میفته. مسلک وسط اینه که توحید به وسیله ارکان توحید تعریف بشه. ما میبینیم بعضی آقایون میان کتاب مینویسن در همین عصر حاضر و خب سر و صدای زیادی هم دارن اینا، مثلا 700 صفحه 800 صفحه کتاب نوشتن در مثلا توحید در قرآن، فرض کنید جمیع مباحث و اینا بحث، یعنی اقوال شما فرض کنید دیگه هر کسی رو آوردن یه جورایی، از ابن عربی و ملا صدرا و اینا بگیرید، همینجور بیاد اقوال مختلف، گاهی به کنایه گاهی به تصریح اقوال آوردن و محکم و سفتش کردن، بعضی رد کردن بعضی رو تایید کردن. اما تو این 800 صفحه اسمی از اهل بیت نیامده، توحید رو داری بیان میکنه، توحید رو داره بیان میکنه، اما اسمی از اهل بیت نمیده. آخه جایگاه اسماء الله چی میشه اینجا در توحید؟ یعنی که اهل بیت فرمودن ما اسماء اللهیم، جایگاه این روایات چی میشه که فرمودن خدا ما رو قائم مقام خودش قرار داد؟ اگه شما 800 صفحه دارید در مورد ذات خدا صحبت میکنی که خب این که کفره، که این که اشتباهه، که کسی در مورد ذات خدا چی میخواد صحبتی بکنه؟ اگر داری در توحیدی که خلق میتونن به اون توحید برسن، یه بهره ای از اون توحید ببرن، مکلف به اون توحید هستن، تو اون توحید داری صحبت میکنی، آخه جایگاه اهل بیت اینجا چی میشه؟ آیا جایگاه اهل بیت فقط این هستش که احادیثی اهل بیت دارن که تو این احادیثی که بعد 1400 سال به ما رسیده حالا ما میتونیم تازه یک نکاتی از توش در بیاریم؟ اینه جایگاه اهل بیت در توحید، این مقداره. این روایات فراوانی که ما الان یکی دو تاشو خوندیم، شاید بالغ بر مثلا 300-400 روایت به این مضامین داریم ما. جایگاه این که اهل بیت فرمودن ما دست خداییم، دست خدا، و ربط اهل بیت به خداست دیگه اینجا، یعنی ربط به توحید داره، ید الله، وجه الله، اینا ربطش به توحید چیه؟ پس چرا اینا مطرح نباید بشه؟ این توحیدی که آری از اهل بیت، خالی از جایگاه ارکان التوحیده چیه؟ اهل بیت رکن توحید هستن یا نیستن؟ هیچی مطرح نمیشه. این توحید توحید اشتباهی است، یعنی خطا داره توش. از آخر هم میبینید قائل میشن که تشبیه در عین تنزیه، تنزیه در عین تشبیه، خدا در عین این که شبیه به خلق هست منزه از صفات خلقه، و در عین این که منزه از صفات خلقه شبیه به خلقه. حالا اینو دیگه بریم بفهمیم که یعنی چی. از آخر با گفتار که میگن حل نمیشه، با استدلال هم که حل نمیشه، باید شهود کنی، شهود هم که حالا دیگه بحثای خودشو داره. یعنی این میشه آخرش. وقتی آن کسی از روایات اهل بیت دور بیفته همینه نتیجهش، همون که فرموده الزمه الله اتیه البتته، حتما به سرگردانی دچار خواهد شد. کسی از در خانه اهل بیت دور بشه به ادعا هم نیست، به عمله. کسی ادعا کنه ما اهل بیتی هستیم حل نمیشه موضوع، کسی ادعا بکنه ما فقط اهل بیت فقط اهل بیت حل نمیشه، باید عملا سر سفره اهل بیت باشه، یعنی عملا معکم معکم لا مع غیرکم، غیر اهل بیت باید بذاره کنار. اتبرع الی الله من کل ولیجه دونکم و من کل مطاع سواکم، تمام. براءت باید انسان بجویه در مقامات علمی مخصوصا، در مقامات اعتقادی، از هر گروهی و از هر کسی که بخواد اطاعت بشه غیر اهل بیت باید براءت باید بجویه. ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیه تجری به امر ربها لا نفاد فیها، کسی که به سوی ما بیاد اومده به سمت امری که از جانب خدا جریان داره، اومده به سمت سرچشمه های صاف. و ذهب من ذهب الى غیرنا الى عیون کدره یفرق و بعض آفی بعض، کسی به در خانه غیر ما اهل بیت بره رفته سراغ سرچشمه ها و لجنزارها، آبهای کثیف که بعضیش در بعضی همینطور موج میخوره. این یک حقیقتی است که اتفاق افتاده در طول تاریخ، ما گلیم خودمون عذاب بکشیم بیرون. بعد حضرت میخواستم این جمله رو بخونم، فرمود بهم و منهم عرف عباده نفسه، بهم به واسطه اهل بیت و از اهل بیت خداوند خودش رو برای مخلوقات شناسانده است. عرض کردم اون شب، نمیدونم در این جلسه بود یا جای دیگه، چهار سند یعنی چهار طریق، چهار روایت جداگانه داریم که اهل بیت فرمودن ما نفس اللهیم، اللهم عرفنی نفسک، خدای خودت رو به من بشناسون. یعنی چی خودت رو به من بشناسون؟ یعنی خدایا ذات خودت رو به من بشناسون؟ میشه چنین چیزی؟ یعنی چنین دعایی از معصوم سر بزند که به ما تعلیم بدهد که شما بخواهید که خدا ذات خودش را به شما بشناساند. خیلی آقایون عجیبه ها، یعنی چطور بعضی چنین توهماتی دارن تو توحید؟ البته توجیهات میکنن ها، توجیهاتش هم رد نمون، نمیخوام اینجا بس توحیدی کنیم. حالا حضور شما عرض بشود که از به واسطه اهل بیت و از جانب اهل بیت خداوند نفسش رو به بندگانش معرفی کرده و به هم یطاع و امره، و به واسطه اهل بیت امر خداوند اطاعت میشه. و الا اگر اهل بیت نبودند، اگر انوار اهل بیت نبود، هیچ گونه عبودیت و عبادتی رخ نمیداد، محال بود. اگر اهل بیت نبودن هیچ گونه عرفانی رخ نمیداد، هیچ گونه معرفت اللهی رخ نمیداد. ولولا هم ما عرف الله، اگر اهل بیت نبودن خدا شناخته نمیشد. ولا یدرا کیف یعبد الرحمن، هیچ کس نمیتونست بفهمه که خدا چطور عبادت میشه. فالله یجری، خیلی عبارات دقیقه، فالله یجری، خدا جریان میدهد امرهو، امر خودش رو، نه ذات خودش رو. اون چی که جریان پیدا میکنه ذات خدا نیست، امر خداست. امر خدا خلق خداست، مخلوق خداست، ولی خدا نماست، امر الله است. فالله یجری امره کیف یشاء و فی ما یشاء. فکر میکنم اگه کسی خال ذهن خودش رو مانند یک میت در برابر غسال اونطور فرض کنه، نوامیس خودش رو رها کنه، نوامیس اعتقادیشو، واقعا خالص بیاد سراغ این حدیث، کار جمع کرده، یعنی بحثو گرفته چی به چیه، توحید براش حل میشه با هم یه دونه روایت. ای کاش شرح ها زده میشد به این روایت که نیست متاسفانه. اون مقداری که ما گشتیم حالا با اینترنت و با نرم افزارهایی که هست و اینا، نیست شرحی به این حدیث نیست، در حالی که این حدیث در کتابی نقل شده، تأویل الآیات، که مرحوم سید هاشم بهرانی که در بحث حدیث شناس و اینا واقعا خبره است ایشون، یعنی واقعا جزو شاه فردهای بحث حدیثی شیعه است مرحوم سید هاشم بهرانی. ایشون میگه وقتی این حدیث رو نقل میکنه، میگه این حدیث در کتاب تأویل الآیات است، التی لم یرف مثله، مثل این کتاب دیده نشده، مثل کتاب تأویل الآیات. میگه اینقدر این کتاب زیباست، آمده آیات قرآن رو تفسیر روایی کرده با جهت فضائل اهل بیت و معارف اهل بیت، یعنی با محور و قطبیت ولایت اهل بیت، همون که امام صادق علیه السلام فرمود خدا ولایت ما رو قطب قرآن و قطب جمعی کتب قرار داده، با همین نگاه آمده تفسیر قرآن جمع کرده ایشون. در این کتاب آمده بعد میبینید که میفرماد که خداوند تبارک و تعالی جریان میدهد امرش را هر طور که بخواهد و در هر چیزی که بخواهد. خدا امر خودش رو، توحید خودش رو، معارف و حقایق خودش رو در هر چیزی که بخواد قرار میده، یعنی انوار اهل بیت. لا یسأل عما یفعل، خدا از فعلش سوال نمیشود، کسی نمیتونه از فعل الله سوال کنه، چون هر کی بخواد سوال کنه مفعول فعل الله، و مفعول فعل الله چون ذاتاً پایین تر از فعل الله، نمیتونه راه به فعل الله ببره که سوالی بکنه، رتبش پایین تره، راهی نداره، لذا خدا از فعلش سوال نمیشه. خدا چرا خلق کرد؟ شما در اون جایگاه نیستی بفهمی چه جوابی داده بشه، نمیتونی تصور کنی. جواب یک مقدماتی داره، یک مؤخراتی داره، شما نه مقدماتشو میتونی تصور کنی نه مؤخراتشو، چون صحبت سر فعل الله، فعل الله مقدمه بر کل خلقه. و هم یسألون، اما بقیه مورد سوال قرار میگیرن. این مقدمه ای بود این چند جلسه، البته خودش مقدمه نبود، ولی خب باز به نسبه شبای بعد یه مقدمه‌ای بود که خدا اون نور رو که خلق کرد و حقایق و معارف توحیدی خودش رو در اون نور قرار داد و از اون نور به عالم منتشر کرد، با نکاتی که شبهای قبل عرض کردیم، بعد این نور رو از تشعشع این نور سایر عالم رو آفرید، از شعاع این نور سایر عالم رو آفرید، که اینجا بحثی مطرحه که علت مادی و علت سوری و علت غایی و علت فاعلی، ما علت فاعلی رو فعلا کاری نداریم، ولی علت مادی و سوری غایی بحث داره که چیست و یعنی چی و رابطش با روایات چیه، و اینو میخوایم دو سه شب توضیح بدیم انشالله یک دو شب آینده، که این عالم چیه، حقیقتش حقیقت این عالم چیست و برای چی خلق شده. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو متنور به انوار ولایت و محبت و معرفت اهل بیت علیهم السلام قرار بدهد انشاءالله، و این جلسات رو و این دور هم نشستن ها رو و ذکر فضائل و منابع اهل بیت رو انشاءالله و ذکر احادیث اهل بیت رو سبب قرار بده انشاءالله محبت ما در قلوب ما به اهل بیت بیشتر باشه، یعنی حالت قلب ما، حالت اون کنه وجود ما به اهل بیت زیاد بشه. ما احادیث به شرطی که اون نتیجه رو بیاره خیلی خوبه. گاهی میشه یه فردی خیلی از این هم شد بلد نباشه، برهان و استدلال و مقدمه و مؤخره شد بیانی نداشته باشه، اما قلبش نورانی، قلبش نورانی، قلبش پر از محبت اهل بیت علیهم السلام. یه وقتایی میشه آقایین اگر امتحان رخ بده، امتحان رخ بده در ولایت، یعنی یک فتنه ای به پا بشه که اهل بیت علیهم السلام اراده کنن، خداوند اراده کنه دوستان حقیقی و خالص از غیر خالص جدا بشه، تمام که در آخر زمان اتفاق میفته و الان در حال جریان. اونجا اون کسانی که این احادیث رو خوندن با حقیقت خوندن، اونجا اون کسانی که این احادیث رو خواستن بفهمن با حقیقت وجودشون، نه برای سر و صدا و قیل و قال و بحث و جدل و مرا، اونجا بعد تو اون امتحانا میبینی خیلی از این کسانی که بلدن زمین میخور. من یشب و شعر به شعرتنگ تو روایت داره، کسی که یک نور رو به دو قسمت تقسیم میکنه تو بعض امتحانا سنگین زمین میخور، سقوط میکنه. یا اون حدیث فرمود اکثر اومد لازم یسفل بلا یسفل، اکثر اینا کسانی که سقوط میکنن، سقوط نمیکنن. خداوند تبارک و تعالی کمک کنه در این ماه مبارک رمضان به برکت قرآن کریم، به عظمت قرآن کریم، به عظمت این ماه، به عظمت صاحب این ماه نام عصر حجر الله تعالی فرجه و شریف، ما و نسل ما جزو دوستان حقیقی و ثابت قدم در مسیر ولایت
حضرات اهل بیت علیهم السلام باشیم انشاءالله. در بارها هم گفتیم که یکی از اون چیزایی که خیلی تضمین میکنه این موضوع رو توسل به سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه، توسل قلبی برقرار کردن، خصوصا عشق قلبی ریختن بر امام حسین و البته عشق سر هم پشت سرش بیاد بهتر. دل انسان بسوزه بر مصیبت امام حسین علیه صلوات و سلام، این بسیار بسیار قلب صیقلی میکنه و آماده دریافت انوار و معارف و محبت ها و اینا میکنه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلات بفناء. عليك مني سلام الله أبدا مما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على حسين وعلى جان وعلى أولاد حسين. اجازه بدید من چند جمله ای رو بخونم که همه شما هم باش آشنایید، هم ترجمه هاشو میدونید و هم انشاءالله دلم هم میسوزه. قال یا جدا لئن اخرتنی الدهور واغني النسر كالمغدور ولم اكن لمن حاربك محاربا ولمن نسب لك العدا وتناصبا. یعنی ای جد من اگر نبودم با دشمنات به جنگم، اگر زمان و تقدیر خدا به من تو فاصله نبودم با اونایی که باید اظهار دشمنی کردم اظهار دشمنی کنم، اگر نبودم که روحم رو فدای روحت کنم، جسمم رو فدای جسمت کنم. ای جد بزرگوار من اگر نبودم که زن و بچم رو فدای زن و بچت کنم، فلن دلن نکسبان و مسان ولا امكي ان عليك بدل الدموع الدماء تاسفا على ما ظهر وتلهفا حتى اموت بلوه المصاب وقصه الاكتئاب. یعنی می فرماید یا ابا عبدالله یا جدار، انتها و قایت این سوختن و عزاداری به من امام زمان بر تو اینه که بمیرم در مصیبت و
مسیح خدمت امام زمان در اون نقر که شده در اون کاشف در اون تشرف و واقع جان بطن گرگی شدید شما چیه؟ آیا مصیبت علی اکبر فرمود مصیبت علی اکبر بزرگ اما اگر علی اکبر اجمید بر این مصیبت خون گرمی آقا جان آیا مصیبت قمر بنی هاشم فرمود اگر عباس اجمید خون گرمی اما بس خودتون بگید کدوم مصیبت امام حسین رو حتما فرمود خود امام حسین رو بگید کدام مصیبت فرمود مصیبت مصیبت اصارت زنها حرم رسول الله همین جور سؤال از امام سجاد علیه السلام شده گفت آقا شما خانواده شهادت شما سابقه در شهادت در شما بنی هاشم امیر المومنین اونطور از زهران اونطور شهادت رسوندن اموی شما امام حسن مشتبه اونطور شهادت رسوندن شما چرا برای امام حسین این همه داری گریه میکنی؟ پس برای بقیه چی؟ چرا برای بقیه اینطور گریه میکنی؟ فرمودانی شهادت برنا رسمه اما در سایر شهادت ها به مرد سماعی بر جسارت نشده همی صدا بزنید یا حسین
حسین بریم